من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این جهت بود که عرض کردیم در قاعده فراق فرقی نیست که شک در زیاده باشد یا در نقیصه، اطلاق و عموم روایات قاعده فراق شامل هر دو می شود. مهم اینه که شک بکنیم عملی را که فارغ شده ایم نقص داشته است، مشکلی داشته است یا نه، ولو من جهت زیاده. این بحث ندار، انما البحث در قاعده تجاوز است. ظاهر روایات قاعده تجاوز که عمدش دو روایت بود اینه که شک باید در ناحیه نقیصه باشد، همونطوری که مرحوم آقای خویی در ذیل مسئله 50 از فروع علم اجمالی متعرض شده است. شک باید در شیئی باشد که از محلش تجاوز کرده ایم و شک داریم آوردیمش یا نیاوردیمش. نیاوردن یک طرف قضیه است، نزیاد کردن. مثالی را که دیروز زدیم، اون مثال چون داخل می شود در اون اصل متمم و مکمل، اون مثال دیروز را که مسئله 50 بود رهاش می کنیم. اونو مرحوم آقای خویی بحث کرده و فرموده در نهایت فرموده داخل همون قاعده کلیه است. مثال بحث ما که داخل اون قاعده نشود مسئله 51 فروع علم اجمالی است. مسئله اینه که علم اجمالی پیدا کرده است اما نقص فی رکعت الاولا سجدتن و اما زاد فی رکعت ثانیه سجدتن، یا در رکعت اولا یک سجده خونده یک سجده کم گذاشته است، و یا اگر اونجا درست خونده است در سجده ثانیه یک رکعت یک سجده در رکعت دوم اضافه کرده، سه تا سجده خونده است. مرحوم سید در این مسئله 51 فرموده اذا علم انه نقص فی الرکعت الاولا سجدتن او زاد فی الرکعت الثانیه سجدتن، فرموده که باید بعد از نماز نماز صحیحه ولیکن باید بعد از نماز قضای سجده به جا بیاورد، یک قضای سجده به جا بیاورد و دو تام سجده سهو. ظاهر فرمایش سید اینه که قاعده تجاوز را در هیچ کدام جاری نکرده است، نه در نقصان سجده در رکعت اولا و نه در زیادی سجده در رکعت ثانیه. وقتی قاعده تجاوز جاری نشد نوبت میرسه به استصحاب. استصحاب میگوید در رکعت اولا یک سجده نیاورده ای پس قضا واجب است. استصحاب میگوید که در رکعت ثانیه زیاده نیاورده ای، پس از نایه زیاده سجده سهو نداری. ظاهر کلام سید اینه که قاعده تجاوز را جاری نکرده است و بر طبق استصحاب عمل کرده است. حالا اونش مهم نیست دیگه، حالا اونش مهم نیست. خواب یه علم اجمالی داره، گفته یا زیاده یا نقیصه زیباب آنار بعدی ها جور دقت کردن. خواب این فرمایشی که مرحوم سید فرموده، ولیکن به ذهن میاد که نه، طبق اونی که اینجا عرض کردیم، دیروز امروز عرض کردیم، قاعده تجاوز در سجده رکعت اولا جاری می شود بلا معارض. نسبت به سجده رکعت اولا شک در نقیصه است. قاعده تجاوز می گوید بلا قد سجدت، پس غذا نداره دیگه. این که سید فرموده وجب الغذا، نه غذا واجب نیست، چون قاعده تجاوز میگه بلا قد سجدت. این قاعده تجاوز معارض ندارد. معارضش یا باید قاعده تجاوز باشد در سجده ثالثه، سجده ثالثه زیاده مجرای قاعده تجاوز نیست، و یا این که معارضش استصحاب عدم اتیان به سجده ثالثه باشد. شک داره که آیا سجده ثالثه را آورده یا نه، قاعده تجاوزم مجال نداره، نوبت به استصحاب میرسد. استصحاب میگه سجده ثالثه را نیاوردی، زیاد نکردی. ولیکن استصحاب عدم اتیان به سجده ثالثه با قاعده تجاوز در سجده اولا تعارض نمی کند. چرا؟ چون استصحاب عدم سجده ثانیه اثر نداره، مجال نداره استصحاب عدم سجده ثالثه. چرا مجال نداره؟ چون نسبت به صحت نماز که نماز صحیحه، یک سجده رو اضافه کرده باشد یا نه، استصحاب عدم سجده ثالثه که معنا نداره بگیم تسلیم کنه نماز را، نه، چه زیاد کرده باشیم یک سجده سهوی بوده دیگه، چه زیاد کرده باشیم چه زیاد نکرده باشیم نماز صحیحه. میماند سجده سهو. نسبت به سجده سهو هم علم داریم که سجده سهو، بنابراین که سجده سهو واجب باشد لکل زیادت او نقیصه، یه بحثیه که آیا سجده سهو منحصر به اون سه مورد است، به اون چهار مورد است، به اون پنج مورد است، محل بحثه، یا نه سجده سهو لکل زیادت او نقیصه واجبه. یه روایت ضعیف السندی داریم که سجده سهو را واجب می کند لکل زیادت و نقیصه. خب اگر مسئله، اگر اثر شرعی سجده سهو است، سجده سهو را که علم به وجوبش دارم تفصیلا، الان علم دارم بعد از نماز واجب است تا سجده سهو. چرا؟ چون یا زیاد کردم یا نقیصه داشتم دیگه، پس علم تفصیلی دارم بعد از نماز سجده سهو واجب است. اینه که استصحاب عدم اتیان به سجده ثالثه اثر شرعی ندارد، وقتی اثر شرعی نداشت مجال ندارد. اینه که قاعده تجاوز نسبت به سجده رکعت اولا بلا معارض جاری می شود. شک که در نقیص است نمی خواهیم، اصلا کارش نداریم، باطل نیست، یک سجده میگم سهویه، فرض اینه، هیچ شک دارم زیاده آوردم یا نه، نمازم صحیحه، چه آورده باشم چه نیاورده باشم استصحاب اثری ندارم. خب همین جوره. پس در این جهتی که ما بحث کردیم این شد که مجرای قاعده تجاوز شک در نقیصه است، نه شک در زیاده. اگر گفتی در نایه زیادم قاعده تجاوز جاریه، اینجا ما هم تعارض میکنن. قاعده تجاوز در نقیصه تعارض میکنه با قاعده تجاوز در زیاده، ولیکن چون مجالی برای قاعده تجاوز در نایه زیاده نیست، فتجری قاعده تجاوز در نقیصه بلا معارضه. خب این چیزی نداره. قاعده فراغ دوتاشم با هم تعارض میکنن، مهم نیستن. نه دیگه، قاعده فراغ دوتاشون با هم تعارض میکنن. طولی گفتیم منساق از روایات تجاوز اینه، چیزی را که شک داری آوردی یا نه، از محلش گذشتی، شک داری در محلش آوردی یا نه، زیادش آوردن در محل معنا نداره، شک محل نداره اصلا. گفتیم بابا اینا دیگه، اینا را قبلا گذشت. قاعده فراق یک خطابه، در هر دو تعارض میکنه، تساقط میکنه. قاعده تجاوز یک خطاب دیگریه، اون خطاب دیگر در مسئله پنجاب، به خاطر اینکه اون استصحاب، چون اون به استصحاب، استصحاب عدم زیادی رکوع اونجا اصل مصححه، اونجا استصحاب جاری میشه. نگاه کنید مرحوم آقای خوی اونجا بحث کرده، عوضش کردیم مثال را، نه گذاشتیمش برای امروز، نه اون درست نبود. خب بگذاریم، نه بابا دیروز گفتیم با بحث تعارضش میرسیم، امروز میخواستیم بحث کنیم، دیدیم اصلش اصلا اصل مصحح، داخل در او قاعده، از اون جهت مسئله حل. اینجا نه، مسئله مبتنی بر همین قضیه اینه که قاعده تجاوز در زیاده جاری میشه یا نمیشه. اونجا هم بحث زیاده یه، ولی مبتنی نیست، مسئله پنجا مبتنی بر بحث ما نیست، ولی اونجا داستان قاعده تجاوز در زیاده مطرحه، ولی این مسئله مبتنی هست. خب و اما جهت دیگر، جهت دیگه بحث که در اینجا باقی مونده اینه که در قاعده تجاوز تارتن مشکوک ما که از محلش تجاوز کرده ایم، تارتن واحد است و اخرى متعدد است. تا به حال که بحث می کردیم این بود که از محل مشکوک واحد گذشته ایم، ندار سجده سو علم تفصیلیه، ربط اون زیاده نداره. نگاشند آقای خوینر بحث کرده حساب عدم زیاده اثر عملی نداره. خب بحث در اینه که تارتن مشکوک ما واحد است، این بحثایی کردیم، در حال تشهده شک دارد که آیا سجده را آورده یا نه آورده، و اخرى مشکوک ما متعدد دو جزءه، مثل این که در حال تشهد است شک کرده رکوع را و دو سجده را آورده یا نه آورده. مشکوک ما دو جزءه، اینجا هم باز دو جوره تارتن. این بحث را مرحوم آغازی ها در امر رابع مطرح کرده است. اینجا هم دو جوره تارتن. ما یه شک داریم، یک شک داریم که این رکوع و سجود را آوردیم یا نه. اگر آوردیم هر دو را آوردیم، نیاوردیم هر دو را نیاوردیم. یه شک کرد. اخرى نه، دو تا شک کرد، قابل تفکیک کرد. شک دارم رکوع را آوردم یا نه. شاید رکوع را آوردم سجده را نیاوردم. شک دارم سجده را آوردم یا نه. شاید احتمال میدم سجده را نیاوردم ولی رکوع را آوردم. رکوع خودش یه شک داره، سجده یک شک داره، تفکیکش هم ممکنه. ممکنه اون یکی را آوردم یکی را نیاوردم. مرحوم آغازی ها فرنده فرق نمی کنه. یک شک باشد که تفکیک بردار نیست، دو طرفش ای وجود و کل این و عدم کل این، یا دو شک باشد، شک دارم سجدتین و عدمش را، شک دارم رکوع و عدمش را، تفکیکم امکان داره، فرنده فرقی نمی کنه. آیا در اینجا هم قاعده تجاوز جاریست یا نه؟ بعضی ها شبه کردن، گفتن نه، اینجا جای قاعده تجاوز نیست. چرا؟ چون نسبت به مشکوک اول دخول در غیر احراز نشده است. مشکوک اول که رکوعه، از محلو تجاوز نکردم به غیر که سجده، چون اصل سجده رو شک دارم. گفتن روایات اطلاق ندارد. اذا خرجت عن شیئن و دخلت فی غیرهی، یعنی و دخلت در غیر متصلش، انصراف داره به غیر متصل، یا اطلاق نداره. و اینجا دخول در غیر متصل احراز نشده. من احراز نکردم که داخل سجده شدم، چون شاید سجده را نیاوردم. اینه که اذا خرجت عن شیئن، به سجده منطبقه ها، از محل سجده گذشتم و دخلت فی غیره، تشهد متصل به سجده، اینجا مشکل نداریم. اما نسبت به رکوع، من داخل در غیر متصلش احراز نکردم شدم یا نه. و در قاعده تجاوز باید احراز بکنیم که داخل در غیر متصل شده ایم. این شبهه، این تبهمی که در مقام است. ولیکن مرحوم آغازی ها فرموده، درستم فرموده، که نه، این شبهه مندفعتون به چی؟ به این که نه اطلاق داره. اذا خرجت عن شیئن و دخلت فی غیری، اطلاق داره. دخلت فی غیر متصلش، مهم اینه تجاوز صدق بکند. مثلا ما دخول در غیر را که میخواستیم برای صدق تجاوز بود، گفتیم لا یمکن صدق تجاوز عنایی الا به دخول فی الغیر. خب اگر در غیر منفصلم من داخل بشوم، صدق میکنه که از گذشتم از او دیگه، تازه اینجا بهترم هست. اگر که فاصله بشود، تجاوز، صدق تجاوز بهترم هست دیگه. تجاوز کردم از رکوع به دخول در غیری که منفصله. لذا این که بعضی ها شبهه کردن و گفتن روایات اطلاق ندارد، باید داخل در غیر متصل بشویم، این شبهه واهیه است و همین مقدار بحثم کافیه. این که مرحوم آغازی ها بحث را برده به دور و بیانات دقیق و رقیقی فرمودن، نیازی به اون بیانات نیست، اونها رها میکنیم. مهم در بحث یه جهت دیگره. اگر شک کردیم چه عیبی داره؟ بله، اگر خیلی حواس پرت بود، بله بله خیلی اوقات همینجوری هم گفتیم السلام علیکم، همه میگن نمیدونیم چی خوندیم، خوندیم نخوندیم، چند رکعت خوندیم. در قاعده فراغ همین داستان هست اصلا. خب این بحثی نداره. ادامه کلام مرحوم آغازی ها تطویلا، نیازی به اون بحثا نداریم. همانا بالمناسبه بحث دیگری در اینجا هست، اون مهمه. خوب بود مرحوم آغازی ها اونو مطرح می کرد و اون بحثیه که در مسئله 17 فروع علم اجمالی مطرحه. آیا این که در قاعده تجاوز دخول در غیر شرط است، آیا باید اون غیر را به جاش آورده باشیم یا اون غیر مطلقه؟ او غیر اگر نابجا هم باشد قاعده تجاوز مجال داره. بهترین مسئله بود که مطرح می کرد. مثلا کسی در حال قیام یقین پیدا کرد تشهد را نخونده است، ولی شکم داره که سجدم کرده یا نه، سجدش شک داره ولی تشهد را قطعا نخونده، آیا میتونه اینجا قاعده تجاوز را نسبت به سجده جاری بکند نسبت به تشهد که باید بنشینه تشهد بخونه؟ آیا میتونه بگوید من از محل سجده گذشتم داخل غیر شدم؟ قیام داخل غیر دیگه، داخل غیر شدم، ولو این غیر الان نابجایه، این غیر مترتب نیست، این غیر را باید به هم بزنم. ولیکن اطلاق داره، ازا خرجت عن شیء، خارج شدم از شیء محل سجده، و دخلت فی غیره، داخل در غیر شدم که قیام است، ولو این قیامم نابجایه. آیا اطلاق ادله تجاوز اینجا را که دخول در غیر نابجاست، غیریه که باید به همش بزنم، غیریه که این مترتب نیست، قیام مترتب نیست بر سجده، این قیام نابجاست، آیا اطلاق دارد قاعده تجاوز شامل می شود جایی را که داخل شده اید در غیر، اما غیری که نابجاست مترتب نیست؟ مرحوم سید در مسئله 17 گیر کرده، احتیاط کرده. حالا بید مسئله 17 را امروز بخوانید. در مسئله 17 گیر کرده. قیام سالسه تشهد را فهمید که ترک کرده. یحتمل معلوم چه گیر داره، یحتمل ان یقال، آره قاعده تجاوز، یحتمل که بگیم قاعده تجاوز در سجدتین جاریه. آره. خب آب دیگه، یحتمل اعاد. آره گفته احتیاط اینه که نه بعدن از سر نو بیاره، چه الان که برمیگرده میخواست سجده رو بیاره چه نیاره، بایستی با احتیاط واجب اینه که بعد از نماز اعاده کنه. مرحوم سید گیر داشته که آیا قاعده تجاوز در جایی که داخل شده در غیر نامترتب آیا مجال داره یا نه، احتمال میداده که روایات اطلاق داشته باشد اینجا را بگیره یحتمل. جواز واجب برگشت فرضی نه، فرض کلامه که باید برگردد، فرض کلامه. بله نه سی قائلین به قاعده تجاوز میگن قاعده تجاوز جاریه، میگه بلا قد سجدت نسبت بود تکلیف ساقطه، تشهد رو چون یقین داری نیاوردی بشین تشهد رو بخوان داشته باشه. داشت قبلا قاعده جاری شد تمام شد دیگه، چه جاری کردن مگه دستونه که هست دیگه، جاری هست، جاری هست. خب این فرمایشیه که مرحوم سید فرموده ربما یقال. بله عیبی نداره، حالا جا تدارک میکنه. بله خب حالا بالمناسبه ای که فاصله افتاده بین مشکوک و غیر مشکوک عیبی نداره، جاش اونجا باشه تدارک موافات ما عیبی نداره. خب آیا قاعده تجاوز در اینجا جاری می شود یا نمی شود؟ ربما یقال مرحوم آقای خویی فرمودن، مرحوم آقای خویی که دیگه مسلکش واضح هم، مرحوم آقای خویی فرموده که واضح اینجا قاعده تجاوز جاری نیست. اگر انظار مبارکات باشه ایشون برای تجاوز از محل خیلی سخیری کرد که هیچ کس اونقدر سخیری نمی کرد. بله یکی از اون شرایطی که ایشان برای قاعده تجاوز قرار داده است اینه که باید وارد جزء مترتب بشود تا صدق بکند تجاوز کرده از اون شی، و در مقام فرموده البته خیلی تأکید کرده و گفته چی مرحوم سید احتمال داده صحت را، اصلا احتمال صحت نیست در اینجا، فرموده که در محل کلام درست وارد غیر شده، ولی وارد غیر که قیام است، این قیام مترتب نیست، این قیام نابجایه، مترتب بر سجدتین نیست، مترتب بر تشهد نیست، این قیام چون نابجاست این غیر مترتب نیست، و وقتی که غیر مترتب نبود، بله غیر مترتب نبود، روایات قاعده تجاوز شامل اینجا نمی شود. خب چه باید بکنیم در این مثال؟ قائلین به قاعده تجاوز میگن قاعده تجاوز میگه بلاغ از سجد تشهد رو هم که باید بخوانید، ایشون که منکر است میگه خب هر جا قاعده تجاوز سقوط کرد نوبت به اصل محکوم میرسه، استصحاب میگه که شما شک داری سجدتین را آوردی یا نه، و کنت علی یقین که سجدتین را نیاورده ای، الان شک داری، استصحاب میگه نیاوردی سجدتین را، می نشیند سجدتین را به حکم استصحاب میارد، بعدشم که تشهد را میخوند و نمازش صحیح به این بیان صحیح است با این عمل با آوردن سجدتین حکم میکنیم به صحت نمازش. ایشان قاعده تجاوز را در اینجا منکر است، البته خیلی با محکم صحبت میکند و حکم میکند به اتیان سجدتین به حکم استصحاب، ثم تشهد به حکم علم، وقت نمازش میشه کامل دیگه. نه فرمایید اونا را دیگه. نه نه فرمایید. اگر رفت به رکوع قاعده تجاوز جاریه. اگر رفت رکوع در رکوع یادش آمد که تشهد را نخونده و سجده را شک داره، قاعده تجاوز در سجده این جاریه. چرا؟ چون اگر رفت به رکوع قیامی را که کرده به جا بوده. نه قیامش به جایه. قیام نابجا وقتیه که در حال قیام بفهمد تشهد را نیاورده است، وقت مأمور به زوال این قیام است، او نابجایه. اما اگر نه زمان تدارک تشهد گذشت، در حال رکوع یقین پیدا کرد تشهد را نخونده، شک کرد که سجدتین را آورده یا نه، قیامش به جا بوده دیگه. قیامش جزء نمازه، قیامی را که آورده جزء مترتبه، چون در این صورت که یادش رفته تشهد، تشهد جزئیت نداشته. وقتی نه نه ذاکریه دیگه بابا، همین داریم بیانش میکنیم. وقتی تشهد را یادش رفت در حال نسیان، که نسیانش هم ادامه پیدا کنه تا ورود در رکن بعد، تشهد اصلا جزئیت نداشته، پس از محل سجدتین گذشته به قیام. وقتی تشهد را از گردونه خارج کردید، بعد از سجدتین میشه قیام، پس تجاوز کرده از محل سجدتین به قیام، پر واضحه. اگر در حال رکوع باشد قاعده تجاوز جاریه، چون تجاوز کرده از محل به غیر مترتب. اما اگر در حال قیام یادش آمد، چون این قیام را باید به هم بزند، این جزء مترتب نیست، و وقتی که جزء مترتب نبود قاعده تجاوز جاری نمی شود. این فرمایشه که ایشون فرموده. نه تجاوز کرده چون وارد قیام شده، به رکوع چیکار داریم؟ به رکوع نوبت نمی رسد. بابا به رکوع قبلش قیامه، وارد قیام شده تجاوز از محله. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، بالاتر از احتمال لا یبعد جریان قاعده تجاوز در این گونه موارد هم. اگر انظار مبارکات باشد، قبلا گذشت که تجاوز در قاعده تجاوز حقیقی نیست، تجاوز ادعاییه. این تجاوز ادعایی موکول شده به عرف، هر وقت صدق بکنه عرف بگوید تجاوز کردی ازش، قاعده تجاوز جاری می شود. غیر میخوام مترتب باشه یا نباشه، اگر انظار مبارکات باشه در منافی مترتب نبود، ما گفتیم تجاوز صدق میکنه. اینم همینجوریه. شخصی که وارد قیام شده است، شک میکند که سجدتین را آورده است یا نه تجاوز کرد دیگه، از سجدتین تجاوز کردن، جاش تجاوز کردن. این که باید این غیر مترتب باشد به این معنا که غیر باید مأمورم بباشد، نه لزومی نداره. ما در مقدمات هم گفتیم که مقدمات مترتب نبودن، جزئیت نداشتن، در حال و هوی شک میکرد. گفتیم قاعده تجاوز صدق میکنه عرفاً از محلش گذشتیم. تو ذهن ما اینه ای دقت غیر عرفی است. کسی که در حال قیام است شک دارد که آیا سجدتین را آورده است یا نه، مردم میگن از محل سجدتین گذشت، تجاوز از سجدتین گذشت دیگه، وارد غیر شد، گذشت. ولو یقین دارد که تشهد را نخونده است، ولو باید، نکتهش دقت بفرمایید، نکته ظریفیه، ولو باید بنشیند و وقتی که نشست تجاوز از محل صدق نمی کند. تا نشست تجاوز از محل صدق نمی کند، چون هنوز که شروع به تشهد نکرده گه. ولو به نشستن تجاوز از محل زوال پیدا می کند، ولیکن ملاک در ملاک، این مرحوم آقای خوی یه جای بالمناسبه دارد، ملاک جریان قاعده تجاوز حدوث تجاوز است، حدوث صدق تجاوز و تحقق تجاوز است، نه بقایش. خطاب ظهور در حدوث دارد. کلما خرجت، همی که خارج شدی، و دخلت فی غیره اعتنا نکن. ولو تک از باب تکلیف دوباره خروج را به هم میزنی، مینشینی، تجاوز از محل بقاءً زوال پیدا میکند، ولی همون حدوثش موضوع است برای اینکه اعتنا نکن. همی الان که در حال قیامه میگه جاوست فلا تعتنه، حالا میام مینشینم غیر را از بین میبرم، او حکم تمام شد دیگه. او گفت بلا قد سجدت. الان امیرم بیانش میکنم، برای اینا خوب واضح بشه بیانش میکنم. اینه که اگر شکش بعد تجاوز باشد، بعد دخول در غیر باشد، ولی اون غیر مترتب خیالی باشد نه مترتب واقعی، صدق می کند تجاوز از شی. بله، این که در ذهنیشون آمد، بله اگر که در حال قیام شب در سجده نداشت، در حال قیام یهو یادش آمد که تشهد رو نخونده، تا نشست شک کرد که آیا دوست سجده رو آورده یا نه، میگیم قاعده تجاوز مجال نداره. در حال قیام شک نداشت سجده تین را آورده یا نه، تا نشست گفت شک کم کرد، راستی ما سجده تین هم آوردیم یا نه، میگیم قاعده تجاوز مجال نداره. چرا؟ چون زمانی که شک حادث شده، ملاک زمان حدوث شک کرد، زمانی که شک حادث شده داخل در غیر نبوده، داخل در غیر بوده قبلن، او زمان که شک نداشت. باید شک در زمان دخول در غیر باشه، نکته ظریفیه. شک حاصل الکلام، قوام قاعده تجاوز به این است که شک حادث شود در زمان دخول در غیر. اگر داخل در غیر شد شک نداشت، قاعده تجاوز مجال ندارد. مثل این مثال، داخل در غیر شد شک کرد، مجال دارد ولو دخول در غیرش از بین برود. دو تا کلمه، حدوث شک در زمان دخول در غیر. حدوث شک اگر در زمان دخول در غیر بود، میگه اعتنا نکن، میخواد دخول در غیر ادامه پیدا بکنه، میخواد نکنه، مهم اینه. حدث شک، حدوث شک اگر در زمان دخول در غیر نبود فایده نداره، ولو قبلا هم داخل در غیر شده باشد. این فروع رو از هم جدا بکنید. بعضی هم تعلیقه زدن بر کلام سید مسئله افتح که نه، حکم میکنیم به صحت این نماز، میگیم فرق نمی کند در جریان قاعده تجاوز بین این که داخل شوی اطلاقات اطلاق دارد، دخول در غیر یه مستمسکی داشته باشیم که عرفاً بگن جاوزه، دخول در غیر چه اون غیر مترتب باشد چه اون غیر مترتب نباشد. و به هازایت هم ملکلام در این جهت، بقیت جهتون واحده، آیا قاعده تجاوز رخصت است یا عزیمت؟ قاعده فراق قطعا رخصت است. آیا قاعده تجاوز اگر یه جهت دیگه پیدا نکنیم، ما فعلا این فروع علم اجمالی رو نگاه، اینا برای فروع علم اجمالی تون خیلی مؤثر این مطالب. اگر در بعد فروع علم اجمالی اگر نکته‌ای پیدا نشد، ما انشاءالله روز چهارشنبه بحث عزیمت و رخصت را مطرح می کنیم. ملاحظه بفرمایید، پس فردا انشاءالله به شرط توفیق.